کف میدون هستن. بعدش نوبت مایی که بیایم جولان بدیم. میخوام ببینم شما چی جوابی دارین بهشون بدید.
تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست، ایران کشور ماست، تا خون در رگ ماست.
زنده باد، زنده باد. تو این ماشینا چه اتفاقایی میفته؟ همه با هم حرکت میکنین؟
شعار میدیم اتحاد، اتحاد نشون میدیم.
بچه‌هاتون رو برحذر نمیدارید خانم؟ بگید خطر داره، هر لحظه ممکنه بزنه.
نه اصلا،
از هیچی نمیترسیم،
از هیچی نمیترسیم.
آقا میگن ما همه فدایی هستیم. دم شما گرم. امشب شعاری که میدین همه با هم توی این ماشین چیه؟
تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست.
خب پس شما بگید با صدای بلند که این اعضا بگن، بفرمایید.
تا خون در رگ ماست، خامنه ای رهبر ماست.
مردم عزیز، شنیدید صدای یک خانواده ای که توی ماشین بودن در این حرکت به حال ماشینی حضور داشتن. یا علی مدد، خدا حافظ شما. خدا حافظ، خدا حافظ. از این دست اتفاقات در کف شهرها، در کف خیابانها زیاد دیده میشه. باز هم میخوام با یه عزیز دیگه صحبت کنم که روبروی دانشگاه تهران ایستادن. سلام بر خواهر عزیزم.
سلام، سلام.
حال شما؟
مرسی، ممنون.
خانم من عذرخواهی میکنم، کسی ظاهر شما رو ببینه میگه آقا این انقلابی نیست.
درسته، 100% میگه، ولی برعکس اینه دیگه، نباید به ظاهر نگاه کنیم.
این خانم ایستادن روبروی دانشگاه تهران، چیکار میکنن؟
پرچم کشورمون رو با اقتدار بلند میکنیم.
این پرچم خانم چه خصلتی داره، چه جاذبه ای داره که اینجوری با غرور وایسادی وسط خیابون داری تکونش میدید؟
باعث شده که رهبرمون اینو بلند کنه و به خاطر همینه که ما هم علم داریم و باید اینو با اقتدار بلند کنیم و به ملت بگیم که این انقدر ارزش داره برامون که تو این سرما وای میستیم سر خیابون‌ها، داخل ماشین‌ها اینو بلند می‌کنیم که به همه بگیم که اینه، این پرچم ایرانمون.
دانشجویی؟
بله بله.
دانشجو رشته‌ای؟
مهندسی انرژی.
زنده باد، زنده باد. خانم دانشجو، دشمن رو شماها یه حساب دیگه‌ای کرده. گفته با همین دانشجوها، اونایی که علم اعتراض رو برمی‌دارن، علم اغتشاش رو در واقع برمی‌دارن، کف خیابون‌های ایران رو فتح می‌کنم.
غلط کرده. درست غلط کرده. اونایی که اومدن اینجا مزدور بودن، دانشجو نبودن. اصلا در دانشجو واسه همه مزدورهای باز بوده و اومدن الکی پرچم ملت ما رو، پرچم ایران ما رو آتیش زدن و باعث شدن که اختشاش به وجود بیاد، نه اعتراض. ولی ما اعتراض داریم، درسته، ولی اختشاش نمی کنیم.
بعد سوالی که ازت دارم، تهرانی هستی؟
بله بله.
خب وقت الان پدر و مادر نمیگن بابا دختر، اولا که تو چرا وسط میدونی این موقع شب وسط خیابون تک و تنها؟ البته دارم میبینم بقیه دوستاتم هستن، ولی پدر مادر نمیگن چرا بیرونی؟
خیلی علاوه بر خودم خواهرم هم هست، پدرم اونور داره پرچم میذاره واسه موتوریا، مادرم توی مجلس شرکت کرده. نه نگران نیست.
خانمی هم که اینجا ایستادن دستشون رو به نشان پیروزی بلند کردن، خواهرتونن؟
بله بله.
بسیار خب، بریم سراغ یه خواهر فهیم دیگه. سلام بر عزیز دل.
سلام،
چطوری گلم؟
خوبم مرسی.
ماشاءالله به این روحیه. چند سالته؟
من 17 سالم.
ماشاءالله پرچم 17 ساله هم بالاست. ماشاءالله حاج آقا، زنده باد به این روحیه. یه مجبر اسرائیل هم همین وسط کلام شنیدیم. 17 ساله محصلی دانشجو، چه خبر؟
محصلم سال 12 هم.
چه خبر؟ کف خیابونی شبا چی میبینی؟
کف خواب اینو میبینم که براندازا هنوزم هیچ غلطی نتونستن بکنن.
کسایی که این روزها کف خیابان هستن بچهای دهه 80 و 70 هستن. دم شما گرم. میخوام ببینم از چی میترسین شبا؟
فعلا از هیچ چیزی نمیترسم، فقط از اون روزی میترسم که امام زمان دیگه به این کشور نگاه نکنه. تا وقتی ما امام زمان رو خدا رو داریم، هیچ کسی نمیتونه هیچ غلطی بکنه، هیچ کسی نمیتونه نگاه چپ به این مملکت بکنه، حتی آمریکا.
رفقای شنونده، این صحبت ها رو کسی داره میزنه که والله قسم، والله قسم، اگر در نگاه اول این دوستمون رو ببینید میگه آقا عمران ایشون با نظام باشه، اما این اخلاص، این چهره مهربان، این همه بصیرت در این دختر 17 سال است. کنار خواهرش ایستاده، پرچم ایران رو تکی گرفته دستش و انگشتانش رو به نشان پیروزی بالا گرفته. این پرچم رو مثل یک نماد مقدس بالای سر ماشینا میگیره و ماشینا رد میشن. دمت گرم.
مرسی، خسته نباش.
شما خسته نباش، خیلی مخلصی.
مرسی مام.
خدا حافظ.
خدا.
90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداریم، 90 میلیون سیاوش تهمتن. چنان رستمی و بیداری رجز بخان و بزن فریاد حوار با شنان سجید کم از اصابت موشک نیست تنین مرد بر اسرائیل.
دفاع از کشور فقط توی میدون نبرد معنی پیدا نمیکنه، تو دل زندگی روزمره هم جاریه. مثلا چی؟ مثلا معلمی که با عشق درس میده، اون پزشکی که شب و روز برای سلامت مردم کار میکنه، کارگری که چراغ تولید رو روشن نگه میداره. اینا هر کدومشون به شکلی دارن از ایران دفاع میکنن و این همون معنای ایران متحده. وقتی هر کسی وظیفش رو با دل انجام بده، در واقع داره به استواری این سرزمین کمک میکنه و این تصویر هاست که نشون میده قدرت یک کشور فقط یه ابزار نیست، فقط به ابزارها نیست، به دلهایی برمیگرده که برای موندن و ساختن ایران کنار هم ایستادن. وقتی حرف از پشت جبهه و امید به پیروزی میشه، یاد اون آدمهایی میافتم که شاید اسمشون کمتر شنیده شده اما نقششون توی دل ماجرا خیلی پررنگه ها. همون زن و مردایی که توی ستادهای پشتیبانی جمع میشن، یکی برنج پاک میکنه، یکی دیگه غذا رو هم میزنه، یکی بسته های خوراکی رو آماده میکنه. فضای اونجا پر از حرف های امیدوار کننده است. همه با یک فکر دارن کار میکنن، اینکه رزمنده ها وقتی لقمه ای میخورن بدونن پشتشون به دلهای زیادی گرمه. مادری که با دقت غذا رو توی ظرف میکشه، انگار داره برای فرزند خودش غذا آماده میکنه. اون جوونی که بسته ها رو مرتب میکنه با لبخند میگه اینا باید زودتر به دست بچه ها برسه ها. این صحنه ها نشون میده وقتی پای ایران در میونه، آدم ها چطور بلدن بی صدا اما جدی کنار هم قرار بگیرن تا امید و قوت دل رو به خط مقدم برسونن. اگه اینا نماد اتحاد نیست پس چیه؟ به خدا که معنای جدید اتحاد توی تمام لغتنامه های دنیا با همین مصداق ها باید دوباره نویسی بشه. در دل میدان‌های نبرد هم قصه‌هایی هست که از استواری آدم‌ها میگه. رزمنده‌ای که میدونه راه سختی رو پیش رو داره اما قدمش رو عقب نمی‌کشه. خیلی وقت آخرین حرفش بوی امید میده، امید به روزی که پیروزی نصیب این سرزمین بشه. اونا با همین باور جلو میرن، باوری که از دل مردمانشون گرفتن. وقتی یه رزمنده تا آخرین لحظه پای دفاع از کشور می‌ایسته، در واقع نماینده دل‌های زیادیه که پشت سرش ایستادن و این همون معجزه که اتحاده. نگاهش به پرچم یادآور همه خانه‌هایی میشه که چراغشون به امید و آرامش روشنه. بعضی از اونها به مقام شهادت میرسن اما قصه‌شون همینجا تموم نمیشه. یادشون تبدیل میشه به یه نیرویی که بقیه رو برای ادامه راه اتفاقا مصممتر میکنه. این یعنی داستان دفاع از ایران داستان ایستادگی دلهاییه که امید به پیروزی رو زنده نگه داشتن و متحد با قدرت کنار هم ایستادن. در ادامه برنامه به نام ایران میخواییم چی کار بکنیم؟ یکمی عمیق‌تر درباره همین تصویر از ایران متحد صحبت بکنیم. خانم دکتر فاطمه منتظری همراه ما هستند تا از ریشه های این اتحاد ملی و حضور مردم در میدان های مختلف بگن. خانم دکتر منتظری سلام میکنم به شما، بفرمایید. دوست داریم بشنویم.
سلام دوباره. سرفصل هایی که این سه روز داریم دربارش با هم دیگه گپ و گفتگو میکنیم، البته خوب کوتاه، خیلی به هم وابسته هستن، از هم جدا نیستن، جدایی ناپذیرن و میخوام بگم احساس مسئولیت پذیریه که استقلال میاره و استقلال ممکن نیست مگر به اتحاد. یعنی اگر هر کسی خودش بخواد در همون اندازهی که به اصطلاح میتونه مستقل از دیگران کار بکنه و اون هم هدفیه و هم گراییه و از همش مهمتر همدلیه که نسبت به همزبانی هم به اصطلاح ارجحیت داره، اگر وجود نداشته باشه این استقلال نیست، این از همپاشیدگیه، این تجزیه است. گاهی اوقات استقلال من بر مبنای مثلا قومیتم شکل میگیره، بر مبنای آداب و رسومم شکل میگیره، گاهی اوقات خانوادم، خاندانم، نمیدونم، اعتبارهایی که اصلا اعتبار نیستند و کاذب هستند میاد این استقلال میسازه. این به من یک اعتماد به نفس کاذب میده و منو از جمع جدا میکنه. ید الله مع الجماعه. ما زمانی میتونیم به استقلال واقعی برسیم و در سایه اون استقلال، استقلال شخصیتیمون، استعدادیمون، توانمندیهامون هم از دست نره که هممون یک رأی، هم صدا و بر یک هدف مشترک متحد باشیم. پاینده باشه ایران.
اجازه بدید یه شعر براتون بخونم از آقای حبیب کارکن بیرق. جان می دهیم اما جانان نمی فروشیم، سر می دهیم لیکن سامان نمی فروشیم. چندین هزار سال است این خاک ریشه دارد، دری بدین گرانی ارزان نمی فروشیم. شعرهای خوب کشورمون این روزا سنگ تموم گذاشتن، واقعا مفاهیم زیبا رو با کنار هم چیدن بسیار قشنگ واژه ها در قالب شعر به من و شما تقدیم کردن. بریم یه شعر بخوریم از خانم حمیده کاظمی. بپا کن محشر عشق علی هر شب به میدان ها، بیا با پرچم ناب سرنگت تا خیابان ها. گلوگیر است بغض دوریش افسوس میدانیم، برای ما ولی ننگ است بیم و ترس از آنها. به یاد رهبر فرزانه همچون کوه میمانیم، فدای راه او سازیم تا روز ابد جانها. صبور و استوار و مقتدر چون قامت سروش، چه باک از مکر اهریمن و یا تحریم و بحرانها. درخت ریشه در خاکیم و از چیزی نمی ترسیم، نمی افتیم از پا هرگز از شلاق طوفانها. دوباره می رسد روزی بهار سبز غرق گل، چه باک از سردی جانسوز و سرمای زمستانها. از امیدی که مانده در دل ما شک ندارم که شکوفا می شوند از نو تمام باغ و بستانها. به آن عهدی که بستیم از ازل با او وفاداریم، نخواهد رفت از یاد هزار آینه پیمانها. دوبار می شوند از نو گل نسرین و ریحانها، غزل شد برگ برگ دفتر گلها به یاد عشق، به جا میماند از ما شعرهای ناب دیوانها. داشتم این شعر رو براتون میخوندم، وقتی به اون بیت رسید که نوشته درخت ریشه در خاکیم و از چیزی نمیترسیم، به دای جمله افتادم. میگفت جنگل که آتیش بگیره، این حیوانان که فرار میکنن، درخت ها سر جای خودشون میایستن چون ریشه در خاک دارن. ما ایرانی ها هم ریشه در این خاک داریم و همه جوره تا پای جونمون پای کشورمون میایستیم. یه شعر دیگه هم براتون بخونم از خانم حمیده کاظمی، این هم قشنگه. افسوس گل محمدی پر پر شد، از رفتن او دیده عالم تر شد. با اینکه سراپا غم و دردیم اما شادیم از اینکه مجتبا رهبر شد. خب دیگه داریم کم کم میرسیم به پایان برنامه. میگم که بهار همیشه خودش به تنهایی یادآور تازه شدن و دوباره ایستادنه، درست مثل قصه مردمان این روزهای سرزمین ما ایران. و در برنامه به نام ایران امروز شنیدیم که ایران فقط یک نام روی نقشه نیست، مجموعه ای از دلهایی که در روزهای سخت و روشن کنار هم میستن، از مادری که دعا میکنه تا اون جوونی که در میدان خدمت قدم برمیداره. همه اینها بخشی از روایت بزرگ به نام ایران هستن. امید که بهار امسال هم برای ایران فصل شکوفایی امید، آرامش و سربلندی باشه. تا دیداری دوباره در به نام ایران. میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کنند. وقت عاقبتتون بخیر، در پناه حق باشید. خداحافظ.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه‌ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای ایران.
داشتم آشپزخونه رو تمیز می‌کردم که دخترم گفت مامان این یخچال بنده خدا 24 ساعته داره کار می‌کنه، اقلا یه کاری کنیم جاش راحت باشه. راست میگفت، یخچال چسبیده بود به دیوار و بعدم چون کنار اجاق گاز بود مرتب داغ میکرد. منم یخچال یکمی آوردم جلوتر و پشتشم کامل تمیز کردم. اونجا بود که فهمیدم مراقبت از وسیله ها خودش یعنی مصرف درست انرژی. زندگی مسئولانه با مصرف همدلانه. حدیث سر به نام خدا. امروز میخوام شما رو به سفری در اعماق خاطرات مردی ببرم که تپش‌های قلبش با آهنگ آیات قرآن تنظیم شده بود. سفری به کوچه پس کوچه های مشهد، به دورانی که قرآن نه فقط یک کتاب بر تاخچه که تمام دنیای یک کودک 10 ساله بود. روایت امروز ما روایتی است از انس و اشتیاق، داستانی از جستجوی نور در میان امواج رادیو و سرمای صحنهای قدیمی.
بنده همیشه به دوستان مختلف، از مسئولین و غیر مسئولین، جوانها که پیش میاد راجع به قرآن صحبت میکنیم، من میگم شما هر روز حتما قرآن بخونید. حالا نمیگم روزی مثلا بس کنید نیم جزء یا یک حز بخونید، روزی نیم صفحه، روزی یک صفحه، اما ترک نشه. در طول سال روزی نباشه که شما قرآن رو باز نکنید و قرآن رو تلاوت نکنید.
قصه از روزهای دبستان شروع میشه، از مردی به نام حاج رمضان علی بنکدار. پارچه فروش متدینی که رفیق پدر سید علی خامنه ای بود و جمعه ها جلسه قرآن داشت. تصور کنید دو برادر کوچک، سید محمد 14 ساله و سید علی 10 ساله، با عبا و عمامه های کوچکشون دست در دست حاج رمضان علی به صدر مجلس می رفتن. حاج رمضان علی چنان به این دو کودک احترام می‌ذاشت که خودش پشت سرشون راه می‌رفت و اونها رو در بالای مجلس می‌نشوند. یک سال و نیم بعد وقتی حاج رمضان علی دید این دو برادر مستعدتر از اونن که اون بتونه پیش ببردشون، اونها رو به ملا عباس معرفی کرد، پیرمرد صاحب نامی که جلساتش در غرفه‌های بالای صحن انقلاب برگزار می‌شد. اون زمان ایرانی‌ها تجوید رو طور دیگری می‌فهمیدن، اما با آمدن سید جعفر طباطبایی قمی به مشهد، سبک تلاوت مصری وارد شهر شد. رهبر شهید ما می‌گفتن آنجا بود که فهمیدم چقدر در لحن کم دارم و شروع به تکمیل آن کردم. فمن تبعنی عشق به تلاوت او رو به پای رادیوهای خارجی میکشون. در دورانی که خبری از نوار کاست و رادیو قرآن نبود، رهبر شهید ما و رفیقشون آقا جعفر ساعتها بیدار میموندن و میان امواج رادیوی مصر و دیگر کشورهای عربی میگشتند تا صدای شیخ مصطفی اسماعیل رو پیدا کنند. آقا می گفتن ما عاشق تلاوت او بودیم. حتی وقتی صدای جوانی به نام راغب مصطفی قلبش را پیدا کردند، از شباهت صدایش به شیخ مصطفی ذوق زده شدند. این عشق به قرآن برای سید علی خامنه ای با اصول گره خورده بود. یک بار شیخ ابوالعینین به دعوت اوقاف به مشهد آمد. با اینکه او عاشق صدای شیخ بود، اما به خاطر معارضه سیاسی با دعوت کننده های دولتی پا به مجلس نگذاشت. تصور کنید هوا سرد بود. سید علی خامنه ای فرزند کوچکش مجتبی را در آغوش داشت، اما به داخل ایوان مقصوره نرفت. در همان هوای سرد بیرون در غرفه ای نشست تا فقط صدای پخش شده را بشنود، اما با طاغوت هم سفره نشود. این اونس به تلاوت ختم نشد. سید علی خامنه ای مرد تفسیر بود. وقتی به مشهد برگشت، جلسات تفسیری برای طلاب راه انداخت که خیلی زود پاتوق دانشجویان شد. جوانانی که می‌خواستند در برابر تفکرات مارکسیستی آن زمان منطقی مستحکم داشته باشند.
خوندن قرآن از اول تا آخر قرآن یک چیز لازمی است. باید قرآن رو خوند از اول تا آخر، باز دوباره از اول تا آخر، تا همه معارف قرآنی یک جا با ذهن انسان آشنا بشه. البته معلمینی لازمن برای ما تفسیر کنن، تبیین کنن، مشکلات آیات را بیان کنن، معارف آیات و بطون آیات الهی را برای ما، اینا همه لازمه.
او به ما آموخت که قرآن کتاب گوشه‌نشینی نیست، کتاب ایستادگی، تدبر و رهایی است. سلام بر او، روزی که با عبای کوچک طلبگی در صدر مجلس حاج رمضان علی نشست. روزی که در سرمای زمستان پشت درهای بسته ماند تا عزت قرآن را با سفره طاغوت معاوضه نکند، و روزی که تمام زندگیش تفسیر عینی آیاتی شد که از کودکی به آنها گوش جان سپرده بود.
مسافر عزیز اربعین، سفر به خیر و خدا پشت و پناهتون. ما رو هم دعا کنید. زائر عزیز، در پیاده روی اربعین ممکنه با آتش سوزی مواجه بشید. آتش به سرعت گسترش پیدا میکنه. بنابراین اولین اولویت زائران آگاه کردن افراد در معرض خطر و ترک کردن محیطه. اگر در مواجهه با آتش سوزی هنوز داخل ایران بودین با شماره 125 و اگر در عراق بودین با شماره 115 تماس بگیرید و با خونسردی به سوالات اپراتور جواب بدید و اطلاعات کامل و دقیقی از محل حادثه ارائه بدید و بعد از تماس تلفنی که با اون تماس گرفته بودید رو برای تماس آتش نشانی آزاد نگه دارید و دقت کنید که از تجمع در اطراف محل حادثه خودداری کنید. اگر آتیش کوچیک بود و خاموش کننده ی اطفای حریق در دسترس داشتین، خودتون اونو خاموش کنید. روش اطفای حریق با خاموش کننده ی دستی به این صورته که در اولین گام خاموش کننده ی مناسب با حریق مورد نظر رو انتخاب کنید. انتخاب خاموش کننده ی اشتباه میتونه خطرناک باشه. به طور مثال استفاده از آب برای حریق‌های الکتریکی. بعد زامن خاموش کننده رو خارج کنید. فاصله بین حریق و سطح مواد در حال سوختن رو هدف قرار بدید. حواستون باشه که شعله رو هدف قرار ندید. و بعد اهرم رو فشار بدین و آتش رو از یک سمت به سمت دیگه جارو کنید. توجه داشته باشید که میزان پرتاب هر خاموش کننده بر اساس نوع ماده و ظرفیت متفاوته، اما به طور کلی برای خاموش کننده هایی که به صورت عمومی در دسترس هستند، فاصله ای در حدود 1.5 یا 2 متر با حریق مناسب. هرگز اجازه ندید که آتش بین شما و راه خروجی قرار بگیره. اگه قادر به خاموش کردن آتش نیستید، سریع از درب خارج بشید و اگه محیط رو دود گرفته بود، به صورت نیمخیز یا سیمخیز خارج بشید. اگر درون ساختمان آتش گرفته بود، صرفاً از پله ها برای خارج شدن استفاده کنید. اگه خدایی نکرده در شرایط وقوع آتش سوزی لباستون آتش گرفت، از دویدن پرهیز کنید، چون دویدن سبب بیشتر شدن شعله های آتش و به دنبال اون افزایش میزان آسیب دیدگی میشه. در این شرایط باید خودتون رو روی زمین بندازین و بعد با دو دست صورت خودتون رو بپوشونید تا از شعله ور شدن آتش جلوگیری بشه. برای خاموش کردن یا خفه کردن شعله‌های آتش روی فردی که آتش گرفته میتونید